بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم امر رابع در باره تقسیم واجبه. واجب تقسیماتی دارد، از تقسیم الاول تقسیم الواجب الى مطلق و مشروط، هم مطلق را معنا کردیم هم مشروط را، و در مشروط هم مبنای کفایه را انتخاب کردیم که وجوب مشروطه نه واجب مقیده. از تقسیم ثانی دقت کنید، تقسیم اول تقسیم الواجب الى مطلق و مشروط، از تقسیم ثانی تقسیم الواجب المطلق الى منجز و معلق. بنابراین مقسم واجب نیست، مقسم واجب مطلق. تقسیم الواجب المطلق الى منجز و معلق. تقسیم اول مقسم مطلق الواجب بود، ولی در اینجا مقسم قسمی از اول واجب مطلق را میگیریم، دو قسم میکنیم الى منجز و معلق. بله بس دیروز نبودی؟ عرض کردیم شک را مفهوم آقای آخون چون در همینجا بحث کرده، ما اینجا بحث خواهیم کرد. بسیار خوب، این تقسیم گاهی میگن مال مرحوم آخوند ملعنه نهاوندی است، محقق نهاوندی. البته در کتاب ایشون این هست، این تقسیم هست. یک کتابی دارد به نام اساس الاصول، در کتابخانه فیضیه هم هست. این تقسیم میگن مال مرحوم محقق نهاوندی متوفای 1317 یا 19 قمری. گاهی میگن نه، این تقسیم مال مرحوم سید محمد فشارکی استاد مرحوم آیت الله حائری مؤسس حوزه. در هر حال مال هر کدام از این دو علمین جلیلین باشد، این تقسیم را الان روشن میکنیم. بگیم واجب مطلق الا قسمین، منجز و معلق. منجز خودمه، منجز این است که نه وجوب و نه واجب قید شرطی ندارد. البته امور عامه را بذارید کنار، غیر از امور عامه هیچ شرطی ندارد، نه وجوب شرط دارد و نه واجب. البته امور عامه در همه جا هست، مثالش معرفت الله. معرفت الله واجب منجزه، از اقسام واجب مطلقه، نه وجوب قیدی دارد و نه واجب. اما که اون قیود آمه را در نظر نگیر. و یقابله الواجب المعلق، که از اقسام واجب مطلقه، وجوب قید ندارد، واجب قید دارد، اما قیدش خارج از اختیاره. معلق به این میگه وجوب مطلقه، واجب مقید، قیدش هم امریست خارج از اختیار مادت صلات ظهر. صلات ظهر احمد که حالا صلات ظهر را مثال نزنیم، عرض کردم خدمتتون که حالا از نظر اونها، از نظر مرحوم کنام عرض کردم خدمتتون که محقق نهاوت، مثلا نماز ظهر وجوبش قید نداره، الان هم نماز ظهر واجب، واجب قید داره، قیدش هم خارج از اختیار به نام دلوک شمس. پس الواجب المعلق قسم من الواجب المطلق، وجوبش قید نداره، واجب قید داره و قیدش امر خارج از اختیاره. یا مثال دیگر بزنیم، اول شوال حج واجبه، وقتی که اشهر الحرم داخل شد حج واجب میشه، وجوبش قید ندارد، واجب که خود حج قید دارد ولی قیدش امور خارج از اختیار اون کدوم عرفه و منا برسد. من سؤال میکنم ببینم چقدر استحضار فکری داریم، واجب معلق این جمعیت، واجب معلق این جمعیت که البته مرحوم عرض کردم خدمتتون که نهاوندی بیشتر میگن مال مرحوم فسونه، این تقسیم میگن مال فسونه. حالا سؤال میکنم این تقسیمی که مرحوم صاحب فسون آورده واجب معلق صاحب فصول با واجب مشروط شیخ انصاری چه اشتراکی دارد و چه تفاوت دارد؟ واجب معلق صاحب فصول با واجب مشروط شیخ انصاری چه مشترکاتی دارد و چه ممیزاتی به فرده؟ مشترکاتش الوجوب حالیه. باز عرض کنم، باز مشترکاتش الواجب و استقبالیه، اما یه تفاوت دارد. مرحوم شیخ انصاری قید را مقید به خارج از اختیار نکرد، حتی قیدی که داخل در اختیار مانند استطاعت، ولی مرحوم صاحب فصول آمد مقید کرد، گفت قید باید خارج از اختیار باشه. پس فالواجب المعلق اند صاحب الفصول این واجب مشروط است پیش شیخ انصاری، ولی با این تفاوت، اول مشترکاتش نمیگیم الوجوب حالک جد، دو الواجب استقبالک جد، تفاوت قید نزد صاحب الفصول مقید به این است که خارج از اختیار باشه، مثل زمان، مثل عرض کنم خدمتتون که رسیدن منا و عرفات، ولی مرحوم شیخ میگه نه، قید ممکن است اختیاری باشد، ممکنه خارج از اختیار باشد، ولی اختیاری هم تحصیلش لازم نیست، حصولش معتبره. این حاصل این تقسیمه. بنابراین اول درس که من گفتم این تقسیم مال مرحوم نهاوندیه یا مرحوم فشارکیه این صحیح نیست، این تقسیم مال مرحوم صاحب فصوله، البته این دو بزرگوار از مستشکلین هستند که بعدن میاد سبق لسان از من بود. خب این حاصل تقسیم. میبینید در تقسیم پیر ندارید وارد اشکالاتی بشیم که آیا خود در کفایه فرموده. پس التقسیم الاول تقسیم الواجب الى مطلق و مشروع، اما این تقسیم تقسیم واجب المطلق الى منجز و معدد. یک. دو، المنجز نه وجوبش قید دارم نه واجبش. پس الوجوب و الواجب حالیان، اما معلق وجوبش قید ندارم واجب قید دارد. پس الوجوب حالیان و الواجب استقبالی. سه، واجب معلق مرحوم فصول عین واجب مشروط مرحوم شیخه ولی تفاوت دارد. مشترکاتش الوجوب حالیان در هر دو، الواجب استقبالیان در هر دو، ولی این مرحوم فصول و قید باید خارج از اختیار باشد. شیخ میگد نه، قید خارج از اختیار و قید داخل در اختیار. قایت ما فی الباء، دوباره شده قایت ما فی الباء، این قید اختیاری باید تحصیلش تحصیلش واجب نباشد بلکه اصولش معتبر باشد. مثل استطاعت حج تحصیلش واجب نیست، حصولش معتبره. دیروز عرض کردم شیخ در این حالی که قید را میزند به واجب ولی میگد این قید تحصیلش واجب نیست، حصولش معتبره. این تمام این تقسیم. مرحوم کفایه اشکالاتی بر واجب معلق دارد بلکه بر این تقسیم دارد و اشکالات کفایه را آرام آرام می‌خونیم. الاشکال الاول، اشکال اولی که بر مرحوم صاحب عرض کنم خدمت که فصول دارم، اشکال اولش چیه بفرمایید؟ سه تا اشکال کرده بلکه بیشتر. اشکال اول، آقایان که کفایه را مطالعه کرده اند لطف بفرمایید. اشکال اول، اشکال اول بابا بعد تفصیل بعد اینجا که نمیبینم اینجا را بگیم بعد
این که مقید به غیر مفهوم کرده است، تکلیف به غیر مفهوم
بسیار ان اشکال الاول، آنه که من ندیدم این کفایه را، اونی که در ذهن منه اشکال اول اینه، می‌فرماید که واجب معلق شما صاحب فصول این همون واجب مشروط شیخ انصاری است که غیر مشروطه. الوجوب حالی و واجب استقبالی. ولی چرا گفتید که غیر حتما خارج از اختیار باشد؟ بگو قید ممکنه خارج از اختیار باشد یا قید داخل در اختیار باشد اما تحصیلش واجب نباشد، حصولش معتبر باشه. شیخ حج را واجب مشروط دانست و گفت الوجوب حالی و الواجب استقبالی، این واجب هم که قید دارد استطاعت این غیر تحصیلش معتبر نیست بلکه حصولش معتبره، مثل وضو نیست، وضو تحصیلش معتبره اما استطاعت حصولش معتبر. حالا که جناب عالی واجب معلق را عین واجب مشروط شیخ دانستی، چرا منحصر کردی قید را به خارج از اختیار مانند زبان یا مانند ایام حج؟ مرکب گاهی ممکنه خارج از اختیار باشه، گاهی ممکن است داخل در اختیار، ولی تحصیلش لازم نیست، حصولش معتبره. چون اگر تحصیلش لازم باشد دیگه واجب مشروط نمیشه، واجب مطلق میشه. یلاحظ علیه مرحوم کفایه، این اشکال را بر مرحوم فصول کرده، به نظرم فصول را مطالعه نکرده. من فصول را دیدم در صفحه 81 بنده خدا اهم میگه، اما که اول میگه قید خارج از اختیار، بعدا میگه مانع ندارد که این قید داخل در اختیار باشد، قاعدت ما فی الباب تحصیلش لازم نیست، معتبر حصولشه. باز تکرار میکنم، چون اگر تحصیلش لازم باشد دیگه واجب مشروط نمیشه، قهرت میشود واجب مطلق. بنابراین مرحوم فصول ولو در اول در واجب معلق میگد قید خارج از اختیار باشد، ولی بعدن که وارد میشود توسعه میدهد، میفرماید ممکن است قید خارج از اختیار باشد، ممکنه داخل در اختیار باشد، ولی شرع مقدس تحصیلش را لازم نکرده، حصولش را معتبر دانسته. و به تعبیر بهتر، دخالتش در ملاک به نحو حصوله نه به نحو تحصیل. بنابراین اشکال اول کفایه وارد نیست. الاشکال ثانی، اشکال ثانی که کفایه کرده، گفته این تقسیم، تقسیم بیخودیست، تقسیم الواجب المطلق الى منجز و معلق، این تقسیم، تقسیم بیفایده است. چرا؟ زیرا اثری که بر این تقسیم باره چیه؟ اون مقدمات مفبته است. یه مشکلی دارن آقایان در مقدمات مفبته که اگر انسان قبلا انجام ندهد واجب فوت می شود. یه مشکلیست در واجب مشروط، یه مشکلیست در واجب مشروط مقدمات مفبته. مثال مد جنبه، فردا هم باید روزه بگیرم، صام که شب واجب نیست، پس من قصد نمی کنم. اگر قصد کنم روزه من فردا باطله. در این مقدمات مفرمته آقایانی که صام را واجب مطلق می دونن مشکل پیدا می کنن. از این طرف صام واجب نیست، پس مقدمشم واجب نیست. از اون طرف هم اگر مقدمه را نیارم زن مقدمه فوق میشه، هیچ کس نمیتوند اول لحظه فرق حسن کنه. آقایان آمدن برای مقدمات مفرمته چند راه فکر کردن، یکیش همینه، بگیم صوم از قبیل صاف از قبیل واجب معلقه، وجوبش حالیست، نیمه شب وجوبش حالیست، ان واجبان استقباله گرد، وجوبش که حالی شد قهرن مشکل حله، از صوبا واجب و مقدمت واجب واجب من خیز و بست کن. فائدی که برای واجب معلق زید میکنم اینه، میخوام با واجب معلق مشکلات مقدمات مفرمتر حل کنم. اگر بگیم صوم واجب نیست، بس قصد کردن لازم نیست، قصدم نکنم هنگام فرج عملی نیست، آمدن گفتن نه واجب واجب معلق، از وجوب حالکن نیمه شب وجب استون، از واجب و استقبالکن حلک وجوب فعلیه برخیز و مقدمه را انجام بده. مشکلات مقدمات مفرمته را با مشکلات مقدمه مفرمته را با تقسیم واجب الى مطلق الى منجز و معلق حل کرده. آیا آخود میگد که حل این اشکال احتیاج به این تقسیم نداره، همون اولی کافیه، کدوم؟ وجوب حالی باشه، همون منجز وجوب حالی باشد. حالا میخواد عرض کنم خدمتتون که واجب هم به خاطر غیر استقبالی باشد یا نباشد، و به تعبیر بهتر اونی که رفع اشکال میکنه همون اولیه، اول کدوم؟ کون الوجوب حالیه، و اما واجب استقبالی باشد، این عرض کنم خدمتتون که دخالت در رفع اشکال نداره. پس معلق غیر زائد، اونی که درد ما را دوا میکند همان کون الوجوب حالیه، و اما معلق بسازیم ان واجب استقبالیه، این بود و نبودش در رفع اشکال مؤثر نیست، اونی که در رفع اشکال مؤثر همان اولیست، کون الوجوب حالیه. یلاحظ علیه جناب آیا خود مرحوم فصول، اشکال مقدمات مفرمته را از معلق حل نکرده، تقسیم الواجب المطلق الى معلق و منجز از اون حل نکرده، حلش منجز را در مقابل مشروط مشهور گرفته، منجز در مقابل مشروط مشهور، در مشروط مشهور چی بود؟ وجوب لم یکن حالیم، ولی در منجز از وجوب و حالیم. درست است که ایشون تقسیم کرده است از واجب الى منجز و معلق، ولی اشکال را که رفع کرده نه منجز در مقابل معلق، بلکه منجز در مقابل مشروطی که شیخ نگفت، آیا آخود و دیگران گفتند، در مشروط مشهور از وجوب لیس حالیم، اما در اینجا از وجوب حالیم. باز عبارت من شاید واقعی به عرضم نیست، میگیم آیا آخود مرحوم فصول اشکال را که حل کرده نه از تقسیم الواجب الى منجز و معلق، نه، این منجز را در مقابل واجب مشروط شیخ گرفته که در در مقابل واجب مشروط مشهور گرفته. در مشهور الوجوب ليس فعليا، ولی در تقسیم الوجوب فعلی. این مراده، این دوتا را در مقابل واجب مشروط مشهور بگیر، نه این دوتا را مقابل هم. این دوتا مقابل هم مشکل را حل نمی کنه. اونی که مشکل را حل کرده این دوتا را در مقابل مشروطی که آیا آخوند و مشهور اصول گل گفتن الوجوب ليس حالیا، الوجوب استقبالی. بنابراین مفهوم فصول در این تقسیم گمراه نشده، نمیخواد مشکل را از تقسیم الواجب الى منجز و معلق حل کنه، بلکه جفت اینها را گرفته در مقابل واجب مشروط مشهور قرار داده. در واجب مشروط مشهور الوجوب ليس حالیا، و نظام مقدمات مفرطه اشکالش باقیه. اما اگر بگیم الوجوب حالیا، مشکل مقدمات مفرطه حل میشه. درد مرحوم فصول حل مقدمات مفرطه هست و حد این را از این تقسیم استفاده نکرده، بلکه این تقسیم را در مقابل واجب مشروط مشهور قرار داده که در اونجا الوجوب ليس حالیا، ولی در اینجا الوجوب حالیا. این دو تا اشکال را رفع کرد. الاشکال الثالث، اول درس گفتم فشارکی مل علیه نهابت بود را که به این اشکاله. اول درس من اشتباه کردم کلمه فشارکی و نهابت بود، بلکه این اشکال. الاشکال ثالث یا مال نهابت دیه یا مرحوم فشارکیه، اشکالش اینه که الواجب المعلق محال لاستلزامه تفکیکا إرادة عن المراد. این حاصل اشکال سلومه. عبارت کفایه در اینجا تلگرافیه. من نمیدونم چرا این رقم نمیشته، در حالی که اگر برید اساس اصول مرحوم نهاوندی را بگیرید خیلی روشنتر نمیشته. اشکال سوم، اجمالش را عرض کنم بعد تفصیل. اشکالی که مرحوم نهاوندی یا مرحوم فشارکی گفته، گفته الواجب المعلق محال، چرا؟ به استلزامه تفکیک الارادت عن المراد. برش کن توضیح هزاره. اول توضیح میدیم فرمایش مرحوم نهاوندی. فرمایش مرحوم نهاوندی مبنی علی مقدمته، یک وزاد ارادت تشریعیه، وزاد ارادت تکمیلیه. کلمه وزاد رو خود در متور خیلی به کار میبره. وزاد یعنی منزلت. منزلت ارادت تکمیلیه، درشد وزاد ارادت تشریعیه، وزاد ارادت تکمیلیه، اراده تشریعی یعنی اراده مولا سنده صبح اراده تشریعیه مانند اراده تکوینی است. همین جوری که در اراده تکوینی مراد از اراده جدا نمیشه، در اراده تشریعی هم مراد نباید از اراده جدا بشه. این اول حرفشه. وزاد ارادت تشریعیه وزاد ارادت تکوینیه فی اند ارادت لا ینفک عن المراد، در اینجا هم لا ینفک عن المراد. اما در اراده تکوینی اراده کردم از منبر بیام پایین بیام پایین، همین که اراده کردم بیام پایین، بین اراده و مراد فاصله واقع نمیشه. اراده کردم این کتاب را بردارم، همین که اراده کردم کتاب را برمیدارم، البته به شرطی که موانع نباشه. تصدیق به فائده، رفع موانع، شوق مؤکد، اراده محرک عضلات دنبال فعل میره. همین طوری که در اراده تکوینی عرض کنم مراد از اراده جدا نمیشه، باید در اراده تشریعی هم مراد از اراده جدا نشود. چطور؟ مولا که اراده می کند مرادش هم پشتر هم باشه، اما اگر مراد پشتر هم نیست، اول شبنا اراده حج کردم، قدامانم عرض کنم مکلفین حج کنم، اراده من اول شبانه و حال اینکه حج افراد در نهم و دهم ذی الحجه است که ممکن بود، لأن وزادت ارادت تشریعیه که وزاد ارادت تکوینیه. همین طوری که در اراده تکوینی اراده از مراد جدا نمیشه، تا اراده کردم برمیخیزم دیگه، اراده کنم یک ساعت بعد برخیزم، نه اون اراده نیست، اون شوق. هم موقع اراده کرده پشترش برخواستن هست. اینجا هم موقع اراده کردم که مکلف نماز بخواند، مکلف روزه بگیرد، باید مراد پشتر اراده تشریعی باشه. و حال اینکه در واجب معلق اراده اول شباله، و حال اینکه مراد در نهم و دهم ذی الحجه است، و هذا تفکیک المراد عن الاراده. نکته دیگر این هست که مراد دوم، مراد در اراده تکوینی عضلات منه، همین که اراده کردم عضلاتم حرکت میکنه. ولی مراد در اراده تشریعی چیه؟ مراد در اراده تشریعی چیه؟ حرکت العقل، حرکت مکلف، البته مکلفی که مطیع باشد نه مکلفی که عاصی باشد. همین طوری که مراد در اراده تکوینی حرکت عضلات، اراده کردن پشترش عضلات حرکت میکنه. در اراده تشریعی هم مراد همان حرکت مکلفه. کدوم مکلف؟ مکلفی که مطیع باشد آسی نباشد. اگر چنینه چگونه میشود اول شبان اراده کنند و که حرکت عقل اول شبان نیست، حرکت عقل دهم و دهم ذی الحجه الحرامه، تفکیک مراد از اراده. بل المرادو فی الارادت تکوینیه حرکت عضلات، المرادو فی الارادت تشریعیه حرکت عقل که عقل حرکت عقل به منزله حرکت عضلات همینطوری که در اراده تکمیلیه اراده کردن عضلات باز می شود در اراده تشریعی هم باید اراده کردن مراد محقق بشه مراد کنید حرکت هم حتی عقلی که مطیعه نه عقلی که آسیه اما در واجب معلق نه اراده انور شبان حرکت عقل در دهم و دهم ذی الحجه است و هازا هو تفکیک مراد عن الاراده این حاصل اشکال شد کفایه مجمل گفته محبوب مشکینی خوب شرح کرده ما هم بالاخره از اینجا و اونجا استفاده کردیم این مقرر ما نوشته حالا ما بخواهیم اشکال ایشون را حل کنیم بخشی را امروز میگیم بخش دیگر را برای فردا نگه میداریم مهم نشد فرداست غیر مهم نشد حالاست من اگر ما بخواهیم مشکلیشون حل کنیم با سهار کنم ببینم اشکال جا افتاد اون آیه را بخونیم وزان ارادت تشریعیه که وزان ارادت تکمیلیه فی ان المراد لا ینفک عن الاراده یک مراد در اراده تکمیلی چیست؟ حرکت العضلات مراد در اراده تشریعی چیست؟ حرکت عقل به شرطی که مطیع باشه و این در واجب معلق نیست در واجب معلق وجوب هست حرکت عقل مال دهم و دهم یلاحظ علیه امروز یه تکه را میگیم تکه دیگر محصول را ببینیم ارشاد ببینیم بهتر از همه تحصیب حضرت امام ببینیم چه رقم حل کرده من یه مقدمه ای میگم که بیمیگه از اشکال تکمیلش فردا اون این است که آقایان یک دن اشتباه دارم خیال میکنن برای که اراده تشریعی متعلق به فعل غیر میشه هم نهاوندی و هم مرحوم تشارکی به خیلی ها اصلا اراده تشریعی را معنا میکنن از دیگری نماز خواندن که اراده من به فعل غیر تعلق میگیرم این اصلا صحیح نیست اراده به فعل شخص تعلق میگیرد چرا؟ اراده به چیزی تعلق میگیرد که تحت اختیار انسان باشد شما که خارج از نفس من در اختیار من نیستید که من اراده کنم نماز خوندن شما را اراده کنم آب آوردن شما را اول پایه غلط تفسیر اراده تشریعی به این که یتعلق به فعل غیر نخیر مطلقا الاراده تکوینیه و اراده تشریعیه یتعلق به فعل شخص قایت ما فی الما دقتی کسا قایت ما فی الما در اراده تکوینی تعلق میگرد به حرکت عضلات در اراده تشریعی ببینم میتونی دنبالش بگی در اراده تشریعی تعلق میگرد به فعل النفس فعل النفس خودمه در هر دو به فعل من تعلق میگرد قایت ما فی الباب در اراده تکوینی تتعلق به به حرکت عضلات و در اراده تشریعی تتعلق به کار خودم، کار خودم کنه به انشاء البعث، البعث الانشائی، طلب الانشائی. اگر جناب عالی این را تسلیم کردید، انگوش خواهد گذاشت که اشتباه این علمه در کجا بوده. اشتباه علمه همینجاست. خیال میکند که در اراده تکوینی تتعلق اراده به فعل نفس و در اراده تشریعی تتعلق به فعل غیر، و لذا میگفت در اراده تشریعی تکوینی تا اراده کردن دست حرکت میکنه، ولی در واجب معلق تا اراده کردن عقل حرکت نمیکنه، حرکت عقل میماند برای یک دو ماه و 20 روز دیگر که ایام ده و ایام عرض کنم دهم و نهم. اشتباه اینجاست، در هر دو به فعل خودم تعلق میگیره، ولی در اراده تکوینی فعل خودم حرکت عضلات، در اراده تشریعی فعل خودم، فعل خودم بحث است و انشاء. اتفاقا اراده و مراد یکیه، همون وقتی که اراده هست پشت سرش هم بحث هست، بحث هست. این بحث البته انشائی، نه بحث تکوینی. تا اراده کردم مرادم محققه، مراد خودمه بحث الانشائی، طلب الانشائی. پس در هر دو اراده منفک از مراد نیست. فی الارادت تکوینیه الارادتو لا تنفک عن حرکت العضلات، در اراده تشریعی لا تنفک عن المراد، مراد خودمه، مراد راه افتادن شما نیست، مراد انشاء بعث طلب خود دادن اعتباری. همون موقع که اراده کردم همون موقع هم انشاء بعث هست، ولی چون بعث تکوینی نیست ممکنه مبعوثش حالا باشه، ممکنه مبعوثش 2 ماه و 20 روز دیگر باشه، انشاء دیگه. اگر این نکته را آنون فکر کردیم بقیه یه حتم اشکال انشاء الله فضل به فضل اله انشاء الله.